صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث روایاتی که برای بطلان فضولی بهش استدلال شده، برای اینکه خب ما روایاتی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بیان کرده بودن اونها رو بیان کردیم و جوابش رو هم ذکر کردیم و اونها تمام شد، اما یک سری روایات رو صاحب حدائقش استدلال کرده، دیدیم اینم لازمه که این روایات رو هم مطرح بکنیم، مخصوصا صاحب حدائق نسبت به این روایات به قول امروزی ها خیلی مانور داده و صاحب حدائق از کسانی است که قائل به بطلان بیع فضولیه و ادعاش اینه هر کسی این روایات رو در فقه بهش برخورد بکنه حتما باید قائل به بطلان بیع فضولی بشه، و از اون طرف ادعا میکنه کسانی که بیع فضولی رو صحیح میدانن این روایات رو برش اطلاع پیدا نکردن، لذا من مناسب دیدم که این روایات رو هم ملاحظه بکنیم و بعد وارد بحث اجماع و عقل بشیم. این روایات در جلد 17 وسائل، البته خب اصلش در تهذیب و من لا یحضر الفقیه و عرض کافی شریف و اینها آمده، صاحب وسائل در جلد 17 در صفحه 333 بابیست ابواب و عقد البیع، باب اول. خود صاحب حدائق میگه این روایات دلالت دارد بر دو تا عنوان، هم تکلیفی هم وضعی، بر عدم جواز شراء خیانت و سرقت. یعنی اگر یک کسی مالی رو در اثر خیانت به دست آورده، کسی رو فریب داده در اثر خیانت مالی رو از او گرفته، بهش گفته من از تو پول میخوام، واقعا هم نمیخواسته، حالا رفت یه جوری درست کرد، اونم باورش شد، آمد پول رو به این داد، خب این سرقت نیست، خیانته. اگر کسی پولی رو از راه خیانت به دست بیاره یا از راه سرقت به دست بیاره، این روایات دلالت دارد هم بر حکم تکلیفی عدم جواز شراء و هم بر حکم وضعی بطلان. این مدعای صاحب حدائقه. نه یه مثال شده، یه مثال نه غیر از سرقت عنوان خیانت. بله خیلی خوب، خیلی خوب. اگر یه مالی هم انسان از جایی برداره سرقت فقهی نباشه اما خیانت، همین رو مخواهی فرمایدی. بله نه معامله هم نیست، اینجا رو همین عرض میکنم. ببینید یه کسی به کسی میگه آقا من از تو پولی میخوام، ادعای من غیر حقه میکنه، خیانت. ها در خود فقه مصطلح این که از بیت المال باشه، خب حالا این رو باز باید ببینیم. او به نظر من اونم یه مستاقشه، یعنی کسی از بیت المال برداشتن یا کسی خودش فقیر نشون بده زکات بگیره، یعنی میشه خیانت دیگه. اگر کسی خودش رو فقیر نشون بده برای اینکه زکات بگیره، سید نشون بده برای اینکه سهم سادات بگیره، اینا همه خیانته. خب حالا ببینید، من قبل از اینکه روایات رو بخونم، به نظرم عبارت صاحب حدائق در جلد 18 حدائق صفحه 376 ایشون روایاتی که میاره میگه و هذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور، کنور علی طور، این اخبار واضحت و ظهوره، مانند نور بر قله طوره. در چی؟ در دو تا مطلب، فی عدم جواز بیع الفضولی، این حکم تکلیفیش، و عدم صحته. ولو کان ما یدعونه من صحت بیع الفضولی و تصرفهی به دفع و قبض صحیحا. می فرماد اگر ادعایی که مشهور دارن که بیع فضولی صحیحه و این تصرف فضولی به دفع و قبض هم صحیحه، و انما تتوقف علی الاجازه، فقط نیاز به اجازه داره، لصرح بهی بعض الاخبار او اشیر الی، لااقل بعض از روایات باید تصریح به این معنا میکردن یا اشاره میشد. و لعجابو به صحه و امکان اللزوم موقوفا علی الاجازه فی بعض هذه الاخبار ان لم یکن فی کلها. میفرماید بله، در بعض از این اخبار ما قبول داریم لزوم متوقف بر اجازه شده، معنه لا اثر فی حال دالک ولو بالاشاره فضلا عن صریح العباره، یعنی در هیچ روایتی در این که بیع فضولی با اجازه صحیح میشه ما هیچ روایتی نداریم، اشاره ای هم وجود نداره تا چه برسد به عبارت صریح. باز جمله بعد این جملات رو مرحوم آقای کویی از همین حدائق در مصباح الفقاهه آوردن. باز در یه جای دیگه صاحب حدائق میگه وقد نهی عن الشراء، نهی از شراء شده. حالا یه روایتی داریم که حضرت میفرماید سائل سوال میکنه خیانت و سرقت رو من میتونم بخرم؟ میفرماید لا. بعد میگه و نهی و دلیل و تحریم، نهی هم ظهور در حرمت داره. و لیس ذلک الا من حیث ان المبیع غیر صالح للنقل، مبیعی که دزدیه قابل نقل نیست. لکون تصرف فیه قصبا محضا و تصرف المقصود قبیح عقلا و نقلا، تصرف در این قبیح قصب و الاصحاب فی مثل ذلک یحکمون بالصحه و الوقوف علی الاجازه. میفرماید یه مورده که قصبه، خب کسی دزدی کرده، خب این قصب کرده و این تصرفش تصرفیست که عقلا و نقلا قبیحه، در حالی که فقها حکم به صحت و وقوف بر اجازه کردن. بعد حمله میکنه به فقها میفرماید و هل هو الا رد لهذا الخبر، آیا این رد این خبر نیست و نحو این خبر؟ ولکنهم، بعد میفرماید اصحاب معذورن، ولکنهم معذورون من حیث و عدم اطلاعهم علی هذه الاخبار. میفرماید اصحاب که اومدن گفتن بیع فضولی صحیحه، چون برای این روایاتی که من اطلاع پیدا کردم اصحاب اطلاع پیدا نکردن. بعد دو مرتبه برمیگرده این عوض اعتذاری که براشون درست کردیم درست نیست، الا انه یشکل هذا اعتذار بالمنع من الفتوى الا بعد تتبع الادله من مزانها، کسی حق نداره فتوا بده مگر اینکه ادله رو از مزان ادله تتبع بکنه. و الاخبار المذکوره فی کتب الاخبار المتداوله فی ایدیهم مستورتون، میتونه مراجعه کنه، این اخبار طوری نبوده که اخبار مخفی باشه، در کتب روایات آمده. خب باز دو مرتبه در یه جا میگه فضبل جمله فالقول بما علیه الشیخ و اتباعه من البطلان هو المختار، یه همانطور که شیخ طوسی ابن زهره اینا قائل، اتباع شیخ طوسی ابن زهره، ابن ادریس، اینا قائل به بطلان به فضولیان، من هم همین قول رو دارم. کما دلت علیه سهار الاخبار، اخبار صحیح هم همین رو دلالت داره. بعد یه علا انا لا نحتاج و فی الابطال الا دلیل، ما نیازی به دلیل نداریم برای ابطال، بل المدعی للصحه علیه الدلیل، اونی که مدعی صحته باید دلیل بیاره. کما هو القاعده المعلومه بین العلماء، قاعده معلومه بین علماء، جیل بعد جیل همینه. وقد عرفت ان ادلتهم لا تسمن ولا تغنی من جوع. عرض میکنم که صاحب جواهر یه عبارتی داره راجع به حدائق در اینجا، حالا اینا خوبه دانسته بشه. صاحب جواهر میفرماید اطنب فیه المحدث البهرانی، محدث بهرانی خیلی طول داده در مضمون این روایات و در اثبات قول به بطلان بیع فضولی، الا انه لم یأت بشیء، چیزی نیاورده، بل مقتضا جملت من کلماته التي اساء الادب فيها مع مشایخه، یه بعض از کلماتش اساء ادب نسبت به مشایخ خودش داره. و همین که انسان بگه اساتید ما اصحاب اطلاع پیدا نکردن بر این روایات و بدون اطلاع فتوا دادن، و صاحب جوانی مثل بالاتری هم میگه، میگه عجیب اینه صاحب حدائق علاوه بر اساء ادب نسبت به مشایخ و اساتید خودش، لم یفهم محل النزاع، اصلا محل نزاع رو نفهمیده. و تخیل ان القائل بالصحه يريد حصول اثرها من المالك و تبلیغ و جواز التصرف و غیر ذلک عدل لزوم، فکر کرده کسی که قائل به صحت به فضولیه میگه که همانطور که مالک میتونه تصرف بکنه، نمیدونم اخذ و قبض و تمام اینا درسته، فقط لزوم در کار نیست. فعبرق و عرعت، یه رعد و برقی کرده و بعدم خاموش شده. و ساق جمعه من النصوص داله علا خلاف ذلک تا آخرش. خب ببینید معلوم میشه که گاهی اوقات من به بعضی از آقایون میگم در اجتهاد یکی از مثلا کسی میخواید قور بکنید و روش اجتهادیش رو پیدا کنید، ببینید در میان ادله در یک موضوع بیشتر به کدوم دلیل بها داده. یعنی معلوم میشه صاحب حدائق رو اون چه که وادار کرده بطلان به فضولی بیشتر همین روایاتی است که الان میخواییم بخونیم این روایات رو. خب روایات آدرسش رو عرض کردیم، حدیث اول باب اول حدیث مناهیه، حدیثی که از مناهی پیامبر نقل شده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن شعیب ابن واقد، این شعیب ابن واقد در رجال مشهوره، عن الحسین ابن زید، عن الساد حسین ابن زید زدمعه، حسین ابن زید زدمعه، این سقط ان صادقا آبایند رسول الله صلی الله علیه. حدیث مناهی فقط اشکالش همین شعیب ابن واقده، لذا ضعیف این روایت. حالا امام صادق از آبایش از پیامبر نقل میکنه انه قال، پیامبر فرمود من اشترا خیانتا و هو یعلم فهو کالذی خانها، من اشترا خیانتن یعنی نه این که شرائش متصل به خیانت باشه، نبیش خیانته، یعنی اگر یک چیز مالی که از راه خیانت به دست آمده، حالا بگیم از بیت المال یا غیر بیت المال، اگر یه مالی از راه خیانت به دست آمده دیگری هم میدونه این آدم رفته از بیت المال مثلا برداشته، خب می‌فرماید اگر بدون مشتری که این عنوان خیانت داره فهو کلذی خانه ها، این مثل اون کسی که این خیانت رو هر روزت که ربوده و به دست آورده. این ظهور روشنی صاحب داز میگه در چی؟ در این که این باطل با منعرفی هست که کسی مالی داره مالکش نیست، دیگری هم بدی مال رو میخره به حسب ضوابط عنوان حضوری رو پیدا میکنه. من امروز اگر برم فرض کنم زکاتی رو بردارم که مال فقراست، یه عین زکوی رو بردارم بفروشم، گندم خودم بردارم بفروشم، میشه به یه فضولی دیگه؟ میشه به یه فضولی؟ این شرا میشه شرای فضولی. اگر مشتری بدونه، حالا چه بدونه چه ندونم، فضولی هست، فضولی. پیامبر فرمود اگر مشتری بداند فهو کالذی خانه هاست.
خیانت در
یه نه، یعنی اگر خیانت رو مالی که از راه خیانت به دست آمده کسی فروخ میشه به یه حضوری چون مالک نیست دیگه. بله حالا عرض رو کنی. بله بله هم قبول یعنی خیلی به یه حضوریش درسته، از یعنی به یه حضوریش درسته. حالا عرض رو کنی جواب. این یک روایت. روایت دوم حدیث ششم همین بابه، شیخ طوسی به اسنادش این روایت عرض کنم که روایت درست و خوبیه موثقه. شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب که خوب از اصحاب اجماعه، عن العباس، عباس عباس بن معروف ثقه، عن الحسن، باز حسن حسن بن محمد حضرمیه اونم ثقه، از سماعه یا سماعه. البته این روایت که حدیث شومه سماعه میگه که مرفوعه، میگه قال سألته عن شراء الخیانه و سرقه. آیا از خیانت و سرقت ما میتونیم، یعنی اون مالی که از سر خیانت به دست آورده شده یا سرقت هست بخریم؟ مهرو فقال اذا عرفتنه کذالک فلا الا ان یکون شیئا اشتریته من العامل، مگر از خود عامل این رو بری بخریم. این عامل ظهور در این داره، عامل حکومت مراده، نه عامل در باب مضاربه و جاهای دیگه. مراد از عامل یعنی کسی که از عمال حکومت هست، متصدیه. بله عامل حکومت. امام فرمود اگر رفتی از عامل حکومت خریدی مانعی نداره. یه روایت دیگری هم داریم بعدا میرسیم اونجا عرض بکنم که باز شیخ طوسی از ابن محبوب، از ابی ایوب خراد، از ابی بصیر که روایت بسیار روایت خوبیه سندش، حدیث چهارم همین بابه، قال سألت احدهما عن شراء الخیانه و السرقه قال لا، یعنی لا یجوز الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر اینکه یه مال حلالی هم کنارش باشه. فاما السرقه بینها فلا، سرقت بینها یعنی یه مالی که معین مال سرقتی هست این خریدش جایز نیست، الا ان یکون من متاع السلطان فلا بحث بذاله، مگر اینکه این از متاع سلطان باشه، یعنی اگر رفتید از سلطان خریدی اونجا مانعی نداره. و اصلا به نظران عامل سلطان، یعنی الان کسی نماینده سلطانه، فرض کنید نماینده حکومته، نماینده دولته، یعنی یه وقتی هست که یه نفر خودش رفته از مالی رو از دولت از بیت المال برداشته آورده، از این نمیشه خرید. اما اگر دست اونها باشه ولو بدونیم اجمالا، چون تو روایات دیگه هم داره همین روایات که الان خوندیم، اجمالا مال سلطان حلال مشروط به حرامه، خریدش از مانعی نداره.
من میدونم اینی که هم دست عامله
اگه بدونیم نه نمیشه، اگه معین هم بدونیم نمیشه. نه دیگه نه خیلی خوب. ببینید حالا عرض کنم همین روایت چهارم رو صاحب مسائل میگه هازا محمولون علا ما کان من متاع السلطان و علم انه مأخوذ من اموال المسلمین جمیعا مثل حاصل الارض المفتوحة عن وطن او من مال الامام کل انفال و او نهوه امام من مافیه رخصتون لشیعه. صاحب مسائل میگه اگر یه مال معینه برای یه شخصی باشه این که نمیشه، ولو سلطان هم باشه، اما اگر این سلطان رفته از اراضی مفتوحة عن وطن گرفته آورده که او حق نداره بگیره، او للمسلمینه، حالا گرفته آورده، یا از انفال که برای امام گرفته آورده، امام علیه السلام یه رخصتی داره میده با این روایت که اون چی که در اختیار سلطان هست ولو واقعا حق ماست، حق امام مسلمینه، اما اجازه میده که بره شخصی ازش خرید بکنه و به بیع و شرا انجام بده. یعنی صاحب مسائل میخواد همین که در ذهن شما بوده کسی نه بگه آقا اگر از عامل بخرید با علم به این که این معینن مال فلان آدم اینا رفتن به زور ازش گرفتن آوردن باز خریدش مانعی نداره. نه، عامل اموالی داره، این اموالش یه مقدارش مربوط به مسلمینه، یه مقدارش مربوط به امام علیه السلامه، این اگر رفتید شراء کردید مانعی نداره. بلا؟ نه، این از عامل سلطان میخره، از عامل سلطان میخره. نه نه، خود سلطان موضوعیت نداره، خودش یا عاملش سر بکنیم از متاع سلطانه، جز اموال سلطانه به حسب ظاهر، الان به حسب ظاهر عنوان اموال سلطان رو داره. خب حالا ببینید شاهد این است که شراء خیانت و سرقت رو امام علیه السلام فرمود اذا عرفت انه کذلک فلا، اگه دونستی که این مال خیانت یا سرقته این جایز نیست. حدیث بعدی حدیث جراح مدائنیه، این چند تا سند داره، بعضی از سنداش مشکل داره. این سندی که من عرض میکنم کلینی از محمد ابن یحیای عطار عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه، عن محمد ابن بله از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید، که هم حسین ابن سعید اهوازیه، سند بسیار سند خوبیه، از جراح مدائنیه، که جراح مدائنی هم مورد اختلاف داری بنابر تحقیق اینم ثقت جراح مدائنی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح شراء السرق و الخیانه اذا عرفته یا اذا عرفت، اگر دانستی یا دانسته شد که این مال مال خیانته یا مال سرقته این لا یصلح. قبلا عرض کردیم در روایات کلمه لا ینبغی لا یصلح اینا در حرمت و فساد بیشتر استعمال شدن تا جواز و کراهت. در حرمت و فساد اینا بیشتر استعمال شدن تا جواز و کراهت. لا یصلح شراء السرقه و الخیانه اذا عرفته یا عرفت. روایت بعد روایت نهم همین باب، محمد ابن یعقوب کلینی، این روایت عرض می شود که فقط اشکالی هست که مرسله، عن محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد عامر فقط، عن نحدی یا نحدی که ثقت از عبدالرحمن ابن ابی نجران، اینم ثقت، تمام روایات ثقت، فقط بعضی از ان بعض الاصحاب روایت کرده بودند. من علی عبدالله علیه السلام منشترا قال علیه السلام منشترا سرقتن و هو یعلن فقط شرک فی عارها و اسمها، این در ننگش و در گناه شریک شده. یعنی اینجا دیگه اصلا تصریح شده به اسم، به گناه. کسی که مال سرقتی رو بخرد گناه کرده. ولی هر کم روایت مرسل است. آخرین روایت، روایت دوازدهم همین باب، عبدالله بن جعفر، در عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد، ان عبدالله بن الحسن، که این عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر مشهور الحال، ان جدهی علی بن جعفر، خب این علی بن جعفر، علی بن جعفر اوریزیه، این علی بن جعفری که در قوم هست غیر از اون علی بن جعفر اوریزی برادر موسی بن جعفر علیه السلام، اون علی بن جعفر اوریزی قبرش در اطراف مدینه است. چند سال پیشم وهابی ها گفتن رفتن اونجا رو خراب کردن و بعضی از شیعه ها گفتن جنازه‌ام تازه بوده، حالا چه شد دیگه اینا شما نمیدونم. خدا ان شاء الله شر به این وهابی ها و اینها رو واقعا از اسلام و مسلمین کوتاه بکنه ان شاء الله. واقعا بنیه بسیار بسیار بزرگی که شاید هیچ زمانی اسلام همچین گرفتاری نداشته. این مذهب وهابیت کشیده شد به مسئله عرض می شود که تکفیری ها، یعنی از دل این وهابیت تکفیری ها بیرون در آمدن، اونم چه تکفیری هایی که کشتن یک بچه براشون بسیار بسیار عادیه. یه فیلمی رو چند روز پیش یکی از مسئولین به من نشون داد، یک شیعه رو در همین سوریه میان با دست، حتی ظاهرا با دست چپ بود، با سه ضربه با قمه سر اینو جدا کردن، بعد همین قمه رو گرفت زیر این سر رو قشنگ، که واقعا انسان اصلا متأثر که هیچی منقلب میشه بالاتر از انقلاب، اصلا از آدم حالش به هم میخور از این دست، بلکه اصلا واقعا اونجا خیلی ناراحت شدن. اما الله اکبر الله اکبر، خیلی واقعا خطر بزرگیه و حوزه واقعا باید، حوزه ما واقعا نسبت به این مسئله باید بیدار باشه. من با آقایونم عرض کردم وضع اعتقادی حوزه خوب نیست، نه اینکه خوب نیست، اصلا وضع اعتقادی حوزه ما ضعیفه. ما باید در بحث امامت خیلی کار بکنیم و هر چه مسئله امامت رو برای خودمون، اقلا همین نسل خودمون رو، اقلا جهت اعتقاد به امامت محکم نگه داریم. وهابیت هم شبانه روز دارن کار میکنن، هر روزی یک حرف باطلی، یک اتهام جدیدی، یک نسبت باطلی رو به شیعه میزنن برای اینکه شیعه رو از بین ببرن. علایالن نسبت به این مسئله باید خیلی دقت داشته باشید. حالا توی این روایت، خب بدید علی ابن جعفر اوریزی در کتاب به نام مسائل موسی بن جعفر که غالبا سوالات علی ابن جعفر از موسی بن جعفر کرده، چی؟ مسائل علی ابن جعفر، درسته؟ بله، اسم کتاب مسائل و علی ابن جعفر که سوالایی است که علی ابن جعفر از موسی بن جعفر کرده. سألته عن رجل سرق جاریه ثم باعها، یه جاریه رو دزدید بعد فروخت، یحل فرجها لمن اشتراها، آیا کسی که میخره میتونه از این استفاده کنه؟ قال اذا انبعهم انها سرقتان فلا یحل و ان لم یعلم من که سرقت هست یا نه فلا بأسه. خب ببینید این روایات صاحب حدائق رو خیلی مشعوف ساخته و مبتهج شده به اینکه این روایات هر کس ببینه از این روایات استفاده میکنه که به یه فضولی باطله. اولا همونطوری که صاحب جواهر فرمود، اصلا محل نظار صاحب حدائق درست متوجه نشده. کسانی که قائل به صحت فضولی هم میگن آقا یک بیعی، یک انشایی واقع بشود فضولتا، اما هیچ کدام حتی این بایر فضولی حق گرفتن ثمر رو نداره، مشتری حق گرفتن مبیع رو نداره. این بیع اگر بعدا اجازه بشه لاحق شد میتونه بیع صحیحی باشه. و آثاری هم داره در این زمان فاصله بین عقد و بین اجازه. خب این روایات بله، خب صاحب حدائق میگه بله، آقایون قائل به صحت فضولی میگن همه چیزش درسته الا لزومش، و لزومش متوقفه بر اجازه است. نه این چنین نیست، اصل صحت متوقفه بر اجازه است. و ثانیا این روایات بحث نمی کنه در این که این انشا باطله. این روایات میگه اگر فضول و یا مشتری بخواد معامله ملکیت تام رو بکنه نمیشه، یه باید صرف داره مالکش اجازه بده. اما این روایات نداره که اصل اجازه، اصل خود معامله فضولی هم بخواد صحیح، معامله فضولی هم بخواد باطل باشه. و نکته سوم که من میخوام عرض بکنم، ببینید تمام این روایات مطلبش در مشتری هم هست. تو این روایات یه مورد نداریم که این کسی هم که داره میفروشه بهش باطله. تصرفات مشتری رو داره میگه جایز نیست. خب قائل به صحت فضولی هم یه تصرفات مشتری صحیح نیست قبل الاجازه. لذا این روایات هم من لازم بود که حتما بخونم، آیون توجه داشته باشن وقتی مراجعه کردن. حالا انشاءالله روز فردام که شهادت مسلم جعفر علیه السلامه، ما روز دوشنبه انشاءالله میم خدمت آقایون.